بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يموت الناس مرة ويموت أحدهم في كل يوم 70 مرة من مجاهدة أنفسهم ومخالفة هواهم والشيطان الذي يجري في عروقهم. ولو تحركت ريح لزعزعتهم وإن قاموا بين يدي كأنهم بنيان مرصوص لا أرى في قلبهم شغلا لمخلوق. بخش دیگری از حدیث شریف معراج هست که در شب معراج گفتگوی بین خدای متعال و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع شد. و به حسب این روایت بخشهایی از این گفتگوها عبارت هست از قسمتهایی که قبلا خوندیم و رسیدیم به اونجایی که خدای متعال می‌فرماید به پیغمبر اکرم که اهل دنیا را دشمن بدار و اهل آخرت را دوست بدار. حضرت سوال فرمودند که اهل دنیا چه کسانی هستند و اهل آخرت چه کسانی؟ هم اوصاف اهل دنیا بیان شد و بعد اوصاف اهل آخرت. رسیدیم به اینجا. یکی از اوصافی که برای اهل آخرت ذکر شده اینه، می‌فرماید مردم در عمرشون یک مرتبه می‌میرند ولی اهل آخرت هر روزی 1000 مرتبه می‌میرند در اثر مخالفت با نفس و با هوای نفس و با شیطانی که در درون اونها وجود داره. یعنی مخالفت کردن با هوای نفسانی اونقدر سخت که زحمتش و رنجش بیش از رنج تحمل مرگ، به طوری که اگر مقایسه کنیم رنج مخالفت نفس را با رنج مرگ، اینها در هر روزی 70 برابر زحمتی که و رنجی که هنگام مرگ کسی تحمل میکنه، اینها 70 برابر اون را هر روز تحمل میکنه. اونقدر انگیزه قویی برای اطاعت خدا و مخالفت با هوای نفسانی دارند که در مقابل این هیجانات شدید و گرایش‌های قوی نفس و وساوس شیطانی با تمام وجودشون مقاومت میکنند. هر روز 70 بار که انهو خودشون را میکشند، جان میدند ولی دل به شیطان نمیدند. هر روز 70 بار جان میکنند ولی دل به دنیا و هوای نفسانی و شیطان نمیسپاره، دل از خدا نمیکنند. یموت الناس مرتن، همه مردم یه بار میمیرند. و یموت احدهم، یعنی یکی از اهل آخرت. فی کل یوم 70 مرتن، هر روز 70 بار جان میده در اثر مجاهدت انفسهم و مخالفت هواهم و شیطان الذی یجری فی عروقهم، در اثر مجاهده‌ای که با نفس و هواهای نفس و با شیطان می‌کنند، هر روز 70 بار مرارت و تلخی جان کندن را می‌چشند. این تعبیر از شیطان الذی یجری فی عروقهم یک تعبیر کنایی است. در زبان فارسی هم می‌گیم شیطان رو رگ و پوستش رفته. یک تعبیر کنایی است، یعنی شیطان اونقدر به انسان نزدیکه و در وسوسه کردن ماهر هست که انهو در درون رگهای انسان وجود داره و با خون جریان پیدا میکنه به تمام اعضا و اندام ها. این یکی اشاره به اهمیت مبارزه با نفس، مخالفت با هوای نفسانی و اینکه آدم چقدر باید خودشو آماده کنه برای تحمل مشقات این مجاهده. یکی دیگه از اوصافی که از اهل آخرت ذکر شده اینه که اینا ممکنه از لحاظ نیروهای بدنی و کارهای دنیوی ضعیف باشه، بدنشون لاغر باشه، قوای بدنیشون ضعیف باشه، اما همین بدنهای لاغر هنگامی که در مقام اطاعت خدا و عبادت برمیان، اونچنان قوت و نشاط دارن که هیچ نیرومندی به پای اینا نمیرسه. نمونه هاش هم شاید دیده باشی. تعبیر روایت اینه که میفرماید لو تحرکت ریحون لزعزعت هم، اینا اینقدر نحیف و لاغن که باد که بیاد اینا رو تکون میده. اما در این حال ان قاموا بین یدی کانهم بنیان مرصوص، ولی وقتی در مقابل من به عبادت می ایستن هیچ چیز اینا رو تکون نمیده، خسته نمیشن، هیچ چیز اینا رو از جاشون تکون نمیده. ما ها وقتی با میسیم نماز یه خود طول بکشه نمازمون، هی پا به پا میشیم، یه امام جماعت یه خود طول بده خسته میشیم، با اینکه ما جوان هستیم مثلا دو در بهبوهه جوانی و نشاط و نیرو هستیم، اما چه بسا امام جماعتی که 80-90 سالش هست، از ما قدرتش برای عبادت بیشتر باشه، هیچ خسته نمیشه. اما ما جوانهای قوی برای دو رکعت نماز خوندن خسته میشه. این ملازمه ای نیست بین قوت بدن و طاقت بر عبادت، اون یک علاقه روحی است، اون عشق، اون قوت بدنی نیست. در هر چی انسان علاقه داشته باشه و تمرین بکنه و دلش بخواد پیشرفت. این کارهای خارق العاده ای که میبینید بعضی ها انجام میدن، کارهایی که از کارهای مختلفی در هر رشته آدمیزاد وارد بشه متوقف نمیشه، حرکت های آکروباتیک، حرکت های جیمناستیک، کارهای عجیبی که بازیگرها در انجام میدن، بمبازا انجام میدن، چیزهایی که آدم باور نمیکنه یک آدم بشه اینجور کار بکنه. ما همین آدمیزاد تمرین کرده، دلش خواسته، یاد گرفتیم. اگه دلمون بخواد که در مقام عبادت خدا بر بیاییم و مقاومت کنیم، این کار شدنی است. عمده اینه که دل بخواد، محبت و عشقش باشه. یه داستانی نقل میکنن یادم اومد، گاهی از بزرگان یه چیزایی یادم شنیده نقل بکنه نورانیتی داره، از مرحوم آش حسن علی اصفهانی که در مشهد بودن و صاحب کرامات معروف، نقل کردن از یکی از خدام آستانه از رضا صلوات الله علیه که با ایشون آشنا بوده و بسیاری از اوقات ایشون می اومده می رفته بالای پشت بام صحن مطهر در کنار گنبد مطهر و محاذی قبر مطهر و مشغول عبادت می شده اونجا. نقل کرده بوده که یک شب، شب جمعه بود گویا، ایشون اومد در پشت بام رو از من گرفت کلید و من در باز کردم و رفتم بالا. ایشون رفت بالا و مشغول نماز شد. اینطور که نقل میکنند ایشون گاهی در نمازشون زیاد قیام را طول میدادن، سوره های طویل میخوندن، گاهی رکوع را خیلی طولانی میکردن، گاهی سجده را. اون شب ایشون تصمیم گرفته بوده که رکوع طولانی انجام بده. این شخص میگه که موقع بستن در حرم شد، رفتم بالا پشتبوم که به آقا بگن که آقا دیگه میخوان در ببندیم. دیدم ایشون مشغول نماز است در حال رکوع. یه چند دقیقه صبر کردم بلکه ایشون نمازش تمام بشه و بیاییم مثلا پایین در ببندیم بریم. دیدم نه، ایشون شوری سر بلند نمی کن. از اون طرف هم هوا خیلی سرد بود و یواش یواش داشت برف می اومد. من احتیاطاً این مقدار هیزم و اینا بردم کنار ایشون گذاشتم که میخوام ما در ببندیم بریم، یه وقت سرد شد چون سرما اذیتش نکنه، هیزمی داشته باشم اینجا روشن کنم. هیزم‌ها رو گذاشتم اونجا و رفتم در رو بستیم و رفتم خونه، ولی همینطور نگران بودم شب تا منتظر بودم زود سحر بشه و بیام برم در که باز میشه برم ببینم ایشون چیکار میکنه در چه حاله. اتفاقاً برف سنگینی اومد میشه. سهر شد و رفتیم، درواز شد و رفتیم تو. من منتظر بودم زود رفتم ببینم ایشون در چه حالیه. دیدم همینطور در حال رکوع در حدود یک وجب بر پشتش نشسته و ایشون سر از رکوع هنوز بر نداشته. بالاخره تا نزدیک اذان شد دیگه ایشون نماز رو تمام کرد و بعد رفتم نزدیک دیدم نه هیچیشم نیست، انگار نه انگار که سرمایی و برفی و بورانی در کن، در صورتی که یه مشت استخوان بیشتر نبوده، بدن لاغر نحیف استخوانی، یه همچه قدرت و مقاومتی در مقابل برف و سرما، اون هم یک شب شب تا صبح رکوع. نمیدونم هیچ وقت تجربه کردید، البته منم تجربه زیادی ندارم، اما گاهی دیدم یک خود نماز که طولانی میشه کمرم در میگیری، چقدر آدم میتونه مقاومت کنه در حال رکوع بایسته؟ منظور اینه که اون کسانی که دلشون بخواد و عشق به خدا داشته باشند بخواد تشبه به ملائکه پیدا کنند که من هم رکع آن لا یسجدون و من هم سجد آن لا یرکعون، رکوعهای طولانی و سجدهای طولانی انجام میدن، کم کم توانشان پیدا میکنند، خدا هم بهشون کمک میکنند. در آیات کریمه قرآن، در روایات، در ادعیه، در این باره ها زیاد تأکید شده که به خصوص شبها را به عبادت بگذرانند. در آیات کریمه قرآن هم هست که اشاره است به کسانی که شبها را با سجده به صبح میارند، به روز میارند. به هر حال اشاره است به این که ممکن است انسان از لحاظ بدنی و نیروی مادی و برای کارهای دنیوی ضعیف باشه، اما برای عبادت خدا قوت و قدرت فوق‌العاده‌ای بهش داده باشه. لو تحرکت ریحان لزعزعت ها، اینقدر نحیف و لاغر ممکنه باشن که بادم بیاد اینا را تکون بده، اما ان قامو بین یدی که انهم بنیان مرسوس، مثل ساختمان های بتونارمه هستند، هیچ تکون نمیخوره. این از لحاظ ظاهر و قوتشون در مقام عبادت که چگونه استقامت میکنند، قیام های طولانی، رکوع های طولانی، رکعات زیاد. از مرحوم آقای امینی رضوان الله علیه نقل میکنند، از ایشون سوال کردند که این حدیثی که هست که امیرالمومنین صلوات الله علیه شبی هزار رکعت نماز میخوندند، این امکان داره همچی چیزی؟ این حدیث رو شما تصدیق میکنید؟ بهشون فرموده من خودم کرده میگارم. از دوستان ایشون نقل کرده بودن که یک ماه رمضان تمام هر شب در حرم حضرت رضا بعد از افطار تا سحر هزار رکعت نماز میخوند، هر شب هزار رکعت، البته یک ماه رمضان. این از لحاظ قدرت ظاهریشون برای عبادت، چقدر آمادگی داره بدنشون برای اینکه در مقابل خدا عاشقانه بایستند و مناجات کنند. اما از لحاظ باطنیشون، تنها به این هیئت ظاهری نیست که قدرت زیاد داره بر مقاومت و انجام عبادات شاق، مهمتر مسئله قلبشون که این عبادات طولانی رو که انجام میدن یک لحظه غیر خدا به قلبشون خطور نمی کنه. لا ارا فی قلبهم شغلا لمخلوقهم. ما دو رکعت نماز مختصرم که بخوایم بخونیم، اون چه به ذهنمون نمیاد خدا، دو دقیقه بنده که اعتراف میکنم در ظرف دو دقیقه دل خودم رو نمیتونم کنترل کنم، توجه هم برای دو دقیقه در نماز نمیتونم حفظ کنم، اما اینا شب تا صبح عبادت میکنند. خدا میفرماید من به دلشون که نگاه میکنم میبینم هیچ توجهی به هیچ مخلوقی ندارم. لا ارا فی قلبهم شغلا لمخلوقهم، فقط اشتغالشون به خدا و یاد اوست. خب اینها اوصافشون، حالا خدا برای اینها چی مهیا فرموده، تشویقشون میفرماید و بشارتشون میده چنین کسانی را. البته این بشارات به زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، ولی چه بسا هر کدام از این های بشارت های خصوصی هم به خودشون باشه. اون چه از زبان پیغمبر اکرم بهشون بشارت داده شده اینه: فبعزتی و جلالی لأحیینهم حیاتا طیبه. اون حیات طیبی که در قرآن کریم به مؤمنین وعده داده شده غیر از این زندگی هاییست که ما داریم. این زندگی هایی که ما داریم نه همش آلوده است، همش کثیفه، منتها خودمون کثافتش رو درک نمی کنیم چون عادت کردیم. مثل دباغی است که به دباغخونه، به بوی دباغخونه خو گرفته. زندگی ما پر از آلودگی است، پر از غم و رنج و ناراحتی و گرفتاری است، خوشی نداره. اولیاء خدا یه زندگی خدا بهشون میده که سر تا سر خوشی است. دیگران که نگاه بکنند شاید خیال میکنند که اینا خیلی بهشون سخت میگذره، خیلی گرفتار هستن، مخصوصا میبینن از این طرف عشق میریزن، گریان، خائف، میگن خیلی بهشون سخت بود، دستشون هم که از مال دنیا خالیه غالبا، چه بسا دلشون رحم بیاد که میچاره ها خیلی بهشون بد میگذره. اما اگه از دلشون خبر داشته باشن میدونن لذت یک ساعتشون به همه لذات دنیا پرستان غلبه میکنه. لذت کیفیست، کیفیتی برای اونا حاصل میشه که با دیگران وقتی مقایسه میشه در این همون حال عشق ریختنشون اونچنان لذتی میبرن که با لذایز لذت پرستان دنیا مقابله میبرن. اون یک سنخ لذت دیگریست. سختی های بدنی و مادی و دنیوی داره، ولی خدا هم یک بهره های خاصی بهشون میده که خودشون فقط درک میکنن. اذا فارقت ارواحهم من جسدهم لا اسلط عليهم ملك الموت ولا يلي قبض روحهم غيري. بسیار مطلب بلندی است. میدونید که هم در سبب آیات شریفه قرآن تمام ارواح مردم را ملك الموت و اعوانش قبض میکنند. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یا توفته رسولانا، فرستادان دیگری که اعوان ملک الموت هستن اونا قبض روح میکنن. ولی به حسب این روایت و روایات دیگری هم هست به همین مضمون، بعضی از بندگان هست که قبض روحشون خود خدا میکنن. این بسیار مقام بلندیست. اون کسانی که عاشق حق هستند و عمری را به آرزوی دیدار محبوبشون سپری کردند و حاضر شدند جان خودشون را در راه دیدار محبوب ببازند، خدا هنگام مرگ یک لقایی بهشون میده، درک میکنن که جانشون در دست خداست، خدا خودش میگیره جان اونها. به عنوان تشبیهی معذورم میدارید در تشبیه، ولی اگر اینا رو ندیم درست برای امثال خودم در محدی که قابل فهمم هست جا نمیفتی. مثل کسی که سالها معشوقی داره و ازش دور افتاده و یک وقت به وصالش میرسه و معشوقش او را در آغوشش میگیره، اون چه حالتی براش پیش میاد؟ چه فکر میکنید؟ اونا در هنگام مرگ نه تنها خوف و حراسی ندارن، نگرانی ندارند از این که از این دنیا میرن، بلکه لذتی براشون پیدا میشه که با هیچ لذتی اصلا قابل مقایسه نیست. خودشون را در آغوش محبوبشون احساس میکنن. لا اسلط علیهم ملک الموت، ملک الموت را هم بر اونها مسلط نمی کنن، نمی فرستن برای قبض روحشون. ولا یلی قبض روحهم غیری، غیر از خودم هیچ کس متولی قبض روحشون نمیشه. در این باره هرچه فکر بشه به اهمیت این مطلب و عظمت این مطلب کمه. این مقامی است که اختصاص به انبیا و اولیاء خاص خدا داره، یعنی این شخص به مقامی رسیده که از مقام ملک مقرب الهی حضرت عزرائیل بالاتره. او اجازه نداره قبض روح او بکنه. او بالاتر رفته از مرتبه ملک مقرب الهی. در روایاتی هست که مراتبی برای اولیاء هست، برای دوستان خاص خدا، که ملائکه مقربین هم تاب تحمل اون را نداره. این اشاره به همون مقام، وقتی ملک الموت قبض روح او نمی کنه، یعنی مقام او از ملک الموت بالاتره. این اینقدر ترقی کرده که از چهار ملک مقرب که یکیش حضرت عزرائیل هست، از او هم بالاتر رفت. حالا ملائکه هایی که مادون هستند و موکل به کارهای این دنیا هستند که هیچ، از ملائکه مقربین هم که هر کدومشون هزاران و میلیون ها ملک در اطاعتشون در اختیارشون هستند، حتی از اونها هم بالاتر رفته که قبض روح، اونی که وظیفش قبض روح هست، در مورد اینها اون وظیفه رو انجام نمیده، خدای متعال خودش قبض روح انجام. خب حالا روحشون را که خودم گرفتم، وقت چه می کنم باشون؟ لَأَفْتَحَنَّ لِرُوحِهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ كُلَّهَا. اینا را ما درست نمی فهمیم که روح چگونه قبض میشه، خدا چگونه قبض روح میکنه، ابواب آسمان چیه، روح چگونه باید از ابواب آسمان عبور کنه و به کجا اون وقت برسه، آسمان چه آسمانی است، درش چه دری است، روح چگونه از اونها عبور میکنه، چاره اینا داریم جز اظهار جهل. حقیقت اینا رو نمیدونیم چی. برای تقریب به ذهن ما، مقام عالی قرب الهی به آسمان‌های بسیار بلند تشبیه شده. حالا واقعیتش چیه اون آسمان؟ من نفی نمی‌کنم، نمیگم فقط تشبیه، حقیقت داره، اما چه آسمانی است اون رو نمی‌دونیم چه جوری. ابواب آسمان چیه؟ لا تفتح لهم ابواب السماء. راجب مجرمین خدای متعال می‌فرماید که برای اونها درهای آسمان باز نمیشه. ولا يدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخياط. درهای آسمان رو برای اونها باز نمی کنن و اونها هرگز وارد بهش نمی شن تا اون وقتی که شتر از چشمه سوزن خیاطی عبور کنه. اگر شتر از چشمه سوزن عبور کرد، اونها هم وارد بهش می شن. حالا این ابواب سما چیه و چه ارتباطی داره با دخول جنت و اون جنت کجاست و چگونه واردش می شن؟ اینا حقایقی است که باید دید تا حقیقتش رو یافت. فعلا ما میگیم القول ما قال به جعفر بن محمد صلوات الله علیه، هرچه اونا فرمودن درسته. ما اگر عقلمون نمیرسه، معناش این نیست که اینا واقعیت نداره. حق است و اون چی فرمودن مطابق واقع. عقل ما قاصر از این که حقیقت اینا را درک بکنه. به هر حال مؤمنین باید از درهای آسمان عبور کنند و به بهشت برزخی وارد بشن. روح مؤمن اون وقتی که خدا قبض میکنه، یک در خاصی نداره، تمام ابواب آسمان براش بازه، یعنی هیچ حاجب و مانعی براش وجود نداره. برای رسیدن به مقامات عالی و رسیدن به قرب خدا هیچ مانعی در هیچ بعدی از ابعاد وجودش نیست، نه در قوای شهویش انحرافی بوده، نه در قوای غضبیش انحرافی بوده، نه در افکار و عقایدش، نه در رفتار و اعمالش، نه نسبت به مسائل فردی، نه نسبت به مسائل خانوادی، نه نسبت به اجتماع. همه گونه وظایفش را عمل کرده، اینه که مانعی براش وجود نداره، تمام درها براش بازه. وَلَأَرْفَعَنَّ الْحُجُوبَ كُلَّهَا دُونِي. باز از مطالبی که در روایات زیادی وارد شده و امام راحلمون رضوان الله علیه در بیاناتشون بسیار به این مطلب اشاره می فرمودن، این است که بین انسان و بین خدای متعال حجاب‌هایی وجود دارد که بحث به روایات اینا به دو دسته از حجاب‌ها تقسیم می شند، حجاب ظلمانی و حجاب نورانی. حالا باز این حقیقت این حجاب‌ها چیه و چگونه بین انسان و خدا این حجاب‌ها به وجود میاد، اونها رو باز ما حقیقتش درک نمی‌کنیم. البته بزرگان و علمای اخلاق اینها بیاناتی دارن ولی حالا بحث ما در توضیح اینها نیست و شاید هم هرچند بحث بکنیم آخرن به حقیقتش نرسیم. این که انسان خودش را پیش خدا نمییابد، امثال ماها که غایب هستیم از حضور الهی و درک لذت حضور را نمی کنیم و حس می کنیم که همیشه وقتی خدا را عبادت می کنیم یک موجود غایبی را که نمی بینیم و با او ارتباطی احساس نمی کنیم داریم عبادت می کنیم، گویا ورای آسمان هاست. اما اونایی که حجابی با خدا ندارن هیچ فاصله بین خودشون و خدا نمی بینن، بلکه خدا را از همه چیز به خودشون نزدیکتر می بینن و لمس می کنن. و هو اقرب الیکم من حبل الورید، از اندام بدنتون، از رگ قلبتون، از رگ حیاتتون به شما نزدیکتره. البته اینها بیانات علمی و فلسفی داره، حالا در مقام بیانش نیستیم. واقعا بین خدا و مخلوقاتش حجابی نمیتونه باشه. هستی همه مخلوقات در دست اوست، قائم به اراده اوست، چگونه میتونه حجابی داشته باشه؟ ولی ما انسان‌ها درک نمی‌کنیم این رابطه خودمون با خدا. خودمون دوریم از خدا. و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک. اعمال خود ماست که بین ما و بین خدا حجاب هست. حالا هر چه باشه این حجاب‌ها در اثر اعمال نیک و تقرب به خدا تدریجاً این حجاب‌ها کم میشه، یکی پس از دیگری برداشته میشه. اول حجاب‌های ظلمانی و بعد حجاب‌های نورانی، تا اون مؤمنین کامل به مقامی میرسن که دیگه بین اونها و بین خدا هیچ حجابی باقی نمیمونه. ولارفعن الحجب کلها دونی، اون حجاب‌هایی که بین من و اونها فاصله افتاده همه را برمی‌دارن که دیگه بین من و اونها هیچ حجابی فاصله نباشه. بعد اشاره می‌فرماید به اینکه بهش را زینت می‌کنن برای اونها، حورالعین آماده پذیرایی اونها میشن، درخت‌های بهشتی میوه‌دار میشه، شاخه‌هاشون را نزدیک می‌کنن، همه آمادن سفارایی کردن، جشن برگزار میشه برای اینکه روح مؤمن داره میاد، جشنی که خدا اون جشن را سامان داده. لآمرن الجنان فلتزینن، به بهشت ها دستور میدن تا زینت به خود بگیرند. و الحور العین فلتزفن، حور العین آماده هجله باشند، مثل عروسی که آماده ملاقات با شوهرش هست در شب زفاف. و الملائکه فلتسلین یا تسلین، به ملائکه دستور میدن که درود بفرستند، که انهو اینا گارد احترام هستند و سرود میخونند. والاشجار فلتثمرن، درخت ها میوه‌دار بشند. و ثمار الجنت فلتدلین، میوه هایی که به درخت آویخته هستند نزدیک بشند، در دسترس قرار بگیرند. اینها آرایش بهشت هست برای اینکه استقبال کنند از روح مؤمن، اونم روحی که خدا خودش قبض کرد. حالا چه بساط جشن و سروری هست، اینها اوصافی است که کمابیش قابل تصور است برای ما. یه چیزایی به ذهنمون میاد که اگر یه جازی را زینت بکنن و حورالعین آماده پذیرایی باشند چه صحنه خواهد بود، ولی مطلب از اینها خیلی بالاتر. فضا برای این که معطر بشه. ولآمرن ریحا من الرياح التي تحت العرش فلتحملن جبالا من الكافور والمسك الأذفر فلتسيرن وقودا من غير نار، بادی از طرف عرش میوزه، مقادیر زیادی از مشک و از کافور اینها رو به صورت کوههایی هم میکنه. و در اون فضایی که اون مؤمن میخواد وارد بشه، خب فضایی که جنت الارض و السماوات و الارض است، برای معطر کردن اونا که یک گل کفایت نمیبینه، یا یک مثلا بخور مختصر، یه همچو فضایی جنت الارض و السماوات و الارض، اونجا اگر بخوان بخوری بکنند و معطل کنند فضا را، کوههایی از مشک میبایست باشید. این کوهها بخور میشند و عطرآگین میشه فضا، البته بدون احتیاج به این که آتشی روشن کنند. فلتصیرن وقودا من غیر نار، در فضای بهشت ناری نیست ولی اونها خود به خود آتش میگیرند و فضا را عطرآگین میکنند. این تشریفات فراهم شده برای اینکه روح مؤمن وارد بهشت بشه. ولا یکون بینی و بین روحی ستران، وقتی اونجا هم وارد میشه بین خودش و بین خدا پرده ای احساس نمی کنه، حتی رؤیت او از پشت پرده هم نیست، بی پرده یار ظاهر میشه. خب حالا وارد شد و با خدا ملاقات می کنه. فاقول له عند قبض روحه مرحبا و اهلا بقدومك علی، خوش آمد میگه خدا. حالا این غیر از اون صلوات و درود و سرود هایی است که ملائکه انجام میدن، خود خدا به روح مؤمن خوش آمد میگه، مرحبا و اهلا بقدومك علی، خوش آمد. اسعد بالکرامت والبشرا والرحمت والرضوان، وقتی میخواد روحش را بگیره موقع قبض روح اینا رو میفهمه، میگه بالا بیا به طرف خدا بیا، همراه با کرامت و احترام و بشارت و مژده و رحمت و رضوان الهی. و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم، که آیه کلمه قرآن هست. بعد خدا میفرماید به پیغمبر اکرم، ای کاش میدیدی که چگونه ملائکه این روح را دست به دست میکنند، روحی که قبض کردن و حالا وارد فضای بهشت شده، از بس ملائکه علاقه دارند به این روح و دست به دست میگردن. فلو رأیت الملائکه کیف یأخذ بها واحد و یعطیها الآخر، خدا به پیغمبر میفرماید ای کاش میدیدی که در اون صحنه ملائکه چگونه این روح را یکی میگیره و به دیگری میده، دست به دست میگردن. این شمعی بود از تشریفات ورود مؤمن در بهشت و کیفیت قبض روحش و مقامی که خدا برای او تهیه فرموده در حدی که قابل فهم ما انسان هاست. همه اینها را یک تصوری میتونیم ازش داشته باشیم، درختان میوه‌دار باشه، شاخه های میوه سرشون را پایین بیارن، نزدیک کرده باشن، چراغانی شده باشه، معطر باشه فضا، همسرانش همه آراسته مهیا صف کشیده برای اینکه باش ملاقات کنند، همه اینا رو میتونیم یه تصوری داشته باشیم. اما خود قرآن میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، اون کسانی که اهل سحرخیزی هستند هیچ کس نمیداند که خدا برای اونها چه چیزی مهیا فرموده. فلا تعلم نفس، نکره در سیاق نفی است، هیچ کس نمیداند، هیچ تصوری توهمی هم نمیتونه از اون داشته باشی. اینا همش تصورش ما میتونیم ببینیم، ولی اون چه خدا مقرر فرموده برای اون بندگانی که در خلوت با اون مناجات میکنند و راز نیاز میکنند، چیزهایی را مقرر فرموده که هیچ کس نمیدونه تصورش. حالا ماه رجب هست و بهار عبادت و مناجات، این میدان و این هم گویی که در دست شما، ببینید از این فرصت چقدر استفاده می کنید، از ادعیه‌ای که در این ماه وارد شده، از مناجات ها، از عبادت ها، از روزه هایی که برای ایام این ماه مقرر شده، سعی کنیم که لااقل از این دریای رحمت الهی هر کسی یک مشتی برداره و محروم از این ماه پربرکت نمانیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. پروردگارا در این ماه شریف تو را به مقام اولیاء خودت قسم میدیم که گناهان ما را بیامرز، توفیق عبادت به همه ما مرحمت بفرما، روح پرفتوح امام بزرگوار را از کسانی قرار بده که در این روایت اوصافشون را ذکر فرمودی، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور فرما، توفیق خدمت و انجام وظایف به همه ما رحمت بفرما، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، همه ما را از خدمت گزاران آستان اون حضرت قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.